بسم الله الرحمن الرحیم. درس 70 در مورد ادامه بحث تجرد قوه خیال، دلیلی را که در درس 67 از جناب افلاطون نقل فرمودند که ایشون می‌فرمایند که انسان صوری را که از اشیاء بیرون از خودش در خودش انتزاع کرده، این صور خیالی در نفس، در قوه خیال، اینها مجردن. و الا اگر بخوایم اینها مادی باشن، لازمش اینه که این صور در نفس جا بگیرن، در بدن، در این بدن مادی، و حال این که انطباع کبیر بر صغیر پیش میان. الان انسان کوه دماوند با این عظمت را بیاد ادراک بکنه، کوه دماوند بیاد در این بدن به این کوچکی جا بگیرد، این راه نداره. با اون جمله هم جناب افلاطون فرمودن که نه تنها در این بدن جا ندارد، نمیشه. اگر بخوایم در این بدن و بیرون از این بدن، در فضای مجاور بدن هم بخواهیم بگیم که کوه دماوند بیاد جا بگیره، بازم نمیشه. برای اینکه بیرون و هوای مجاور بدن، اینها به عنوان بدن نیستند، بیرون از بدن هم. تازه اگر بر فرضم اونم باشه، آدم یه بار کهکشان را، زمین را، آسمان را ادراک کرده و همه اینها آمدن بدن و بیرونه بدن را پر کردن. حالا اگه بخواد برای بار دوم ادراک بکنه چطور؟ برای بار دیگر ادراک بکنه چطور؟ یه بار آمده بدن و بیرون بدن را این صور پر کرده، دیگه برای بارهای بعدی و ادراکات بعدی جا برای پر کردن باز دیگه نیست. از ادامه این بحث، یعنی بیان و توضیح جناب افلاطون، یه بحث حیوی را پیش آوردن و بحث ریاضی را. بعد فرمودن به این که حالا هوای مجاور بدن، بعد هوا را مطرح فرمودن. در بین قدیمی ها مطرح بود که اول کره خاک، بعد کره آب، بعد هم کره هواست و بعد هم کره آتشه. اینها را آیان در طبیعیات قدیم می فرمودن و الان هم داریم، در طبیعیات فلسفه الان هم دارن. خب اجازه بفرمایید که یه مقداری امروز باید بریم، مثل این که همانند شب باید بریم به دنبال علم هیئت. حالا اگر یک کمی که خواهرانم بتونن، خیلی عرضی داریم به هر حال اگر نگاه بشیم. این کره زمین رو که دیگه این رایون به کره یافتن و در طبیعیات فلسفه می‌فرمودن که اول کره خاکه. کره زمین رو به عنوان این که خاک هست، از این باب گفتن کره خاکی. حالا اینطور نیست که مثلا در متن زمین آب نباشه، در متن زمین هم این هم آبهایی که از هوا به عنوان باران میباره میره در متن زمین، اما به هر حال اینو گفتن کره زمین را، گفتن که کره خاکی. روی کره زمین هم که عنایت فرمودی بر اساس قوه جاذبه، آبی که از باران و چشمه ها و اینها جاری میشه و از سیلاب ها روی کره زمین رو میگیره. الان آدم دریای خزر رو که نگاه میکنه، فکر میکنه که این دریای خزر مسطحه، اما در حقیقت مدوره. کره است، برای اینکه زمین کره است و مسطح نیست، و همینطور کل دریاهایی که روی کره زمین هست، خصوصا الان دریا خودش رو کشیده به طرف قطب جنوب، در طرف قطب شمال دریای مقداری کمتره. حرفاشو انشاءالله میزنیم در دروس هیئت. حالا اگر یه وقتی منطقه البروج با معدل طرف شمالی منطقه بره جنوبی بشه و جنوبی منطقه بیاد شمالی بشه، به همین وزانی که الان کره زمین است عکس میشه و جنوب میاد شمال، شمال میره جنوب، و دریاهایی که طرف جنوب بودن میکشن شمال، و سکنها و کشورها و اینهایی که در طرف جنوب الان هستن نیم کره شمالی، اینها خودشون میکشن به طرف جنوب، چون برای اینکه انسان هر کجا بتونه زیست بکنه اونجا دنبالش میره. به هر حال بعد از اینکه از کره خاک در آمدید، دور در دور کره زمین رو آب گرفته، منتها الان یه مقداری خشکیه، سه ربعش آبه، یک ربعش فرمودید به اینکه خشکیه. در این یک ربع خشکی مقدار زیادش همین طرفایی که ما هستیم و یه مقداری هم اون طرف کره زمین، طرفای امریکا و اون طرف هاست. به هر حال تمام خشکی ها رو جمع بکنیم، نسبت به آب بخواهیم بسنجیم، یه جا جمع بکنیم، یک ربعش میفرمان ربع مسکون و خشکیه، اون سه ربع دیگر زمین رو آب فرا گرفته. حالا یک کسی در یک افق اعلا میبینه این که زمین، اینم رو روش آب گرفته، که الان شما اطلس ها رو نگاه بکنید، در حقیقت اطلس ها دارن کره آب رو نشون میدن. میبینید الان کل این اطلس ها همه جایشون آبیه، مثلا اطلس ها کلن رنگ اصلیشون آبیه روی این معیاره، برای اینکه درسته که الان اطلس مال کره زمینه، اما روی کره زمین رو چون آب گرفته، اینها اون سطح آب رو رنگ آبی میکنن، الان شده اطلس ها به این صورت. حالا در بین این بله آب یه چند جا نقطه هایی مثلا بله خشکی هست که اونجا رو به عنوان شهرها و کشورها و اینها حساب فرمودن. بعد از کره آب خاک فرمودن که کره آب دور در دور زمین. بعد از کره آب و کره خاک دیگه کره هواست. الان دور در دور زمین، حالا الان در عبارت میخونید که آقایان آخوندهای قدیم ما، بزرگان ما، اعاظم ما وسائل نداشتن، همینجا نشسته بودن، بله همه چیز را محاسبه کردن. اینها فرمودن تا 17 بر فرسنگ، مثلا بله تا 17 فرسنگ فرمودن که هواست، یعنی از این نقطه زمین که الان ما هستیم، از این کره آب که روی کره زمین نقطه شده، از روی کره آب و دریای خزر بلند بشید تا 17 فرسنگ برید هوا دارید، اما از اون بعد دیگه هوا برای تنفس نیست. الان آیون جدیدی ها می فرماین که 21 فرسنگ، فاصلش حدود 4 فرسخ و این هاست. حالا بحث فرسنگ ها و میل ها و این ها رو انشالله به لطف خدا در دروس هیئت داریم، تو جلد دوم آمده و بحثاش رو به لطف الهی می خونیم. خیلی خب، حالا که این کره زمین است، اون هم دور در دورش و هوا گرفته، فرمودن اون هم می شود کره، بله کره هوا. این هم یکی از کره 17 فرسنگی دور در دور بله هوا که عبور کردیم، اون موقع آیو می فرمودن که کره آتشه. بله، حالا منظورشون کره آتشه، یعنی دور در دورش آتش واقعا روشنه، یا منظور از اون بعد دیگه حرارته، چون برای اینکه آدم دیگه از هوا در رفته، نور آفتاب وقتی از بالا میاد تا برسه به کره زمین، این 17 فرسنگ هوا را تا طی بکنه، بله حرارتش اون سرعتش شکسته میشه، اینطوریه دیگه. بعد تا اینکه آدم از هوا که در رفته دیگه، مثل اینکه شدت گرما شدیدتره، دیگه کره هوا نیست که اون شدت گرما رو بشکنه، از اون طرف حرارت بیشتر مثلا خودشو نمود میده. به هر حال الان امروزی ها که میگن نخیر، بعد از کره هوا دیگه کره آتش نیست، در اونها این اندازه رو میدونستن. بعیده که به این نحوی که امروز مثلا میخوام میگن نقض کردن حرف قبلی رو، نیست به این طور. حالا عرایضی که داریم در اینجا، این رو فرمودید کره زمینه، بر اساس منظومه شمسی یک کره دیگر این بالا هست به نام کره آفتاب، یکی دیگر است به نام کره ماه، کره مثلا عطارد، زحل، مشتری و هاکذا. اینها که در دور زمین هستند و الان به حساب این که زمین مرکز است و اینها دور در دور زمین هستند، که اول کره زمین، حالا اون کره آب و کره هوا رو الان دیگه حرفشو زدیم، تمام کردیم. بعد وقتی میرسیم به کرات دیگر، میشود کره بله قمر. بعد از این لذا در کتابهایی رو میبینید، مثلا آخر جامع الاسرار جناب علامه سید حیدر بزرگوار، میبینید که ایشون آمده کل بله این کرات رو به صورت دوائر ترسیم کرده، یک دایره کوچولی اون وسط گذاشته گفت که زمین، دورش یه دایره گذاشته گفت که آب، دورش یه دایره گذاشته کره مثلا هوا، دور بالاتر یک ولی دایره چهارمی به صورت تستی پیاده کرده، دایره چهارم کره نار، بعد دایره پنجم مثلا کره قمر، بعد کره عطارد مثلا کره فلان، چهارم از اون برترش میشه کره خورشید، همینجور مد اینها رو به صورت دوائر. بعد حالا این رو آوردن مطابق با اسمای حسنای الهی بحث و پیاده فرموده در اون مقام جدولشون، در اون دوائرشون، در اون ترسیمشون، حرفایی که دارن که الحمدلله با این حرفایی که میخونیم راه برای نزدیک شدن این گونه از تصویرها و صور هم فراهم میشه. خب این کرات نسبت به همدیگر در معرض دیدن، الان اینجا همینطور که عنایت فرمودی ایشون می فرمان که در قواعد ریاضی نجومی 207 و در قواعد ریاضی نجومی، زمین پس از کره خورشید نسبت محسوس و اختلاف منظر ندارد. حالا الان اینجا تا به کره خورشید برید زمین یه مقداری سوسو میکنه، در کره ماه برید، الان چطور اینجا روی کره زمین نشستید کره ماه رو نگاه میکنید؟ بله کره ماه شده مثلا به اندازه یک فرض بفرمایید مثلا دایره به محیط به شعاع چه در چه، مثلا وقتی میرسید الان از اینجا به آفتاب نگاه میکنید، میبینید که آفتاب با اون عظمت که نمیدونم چندین هزار برابر کره زمینه، این آفتاب با این عظمت به اندازه یک توپی داره خودشو نشون میده. خب حالا به همین وزان جنابالی از کره زمین در بیا، کره زمین در بیا، رفتی در کره ما، از کره ما میخواید کره زمین رو نگاه کنی، حالا عکس شده، از کره ما آدم کره زمین رو نگاه میکند، یه چیزکی بالاخره زمین نمودی داره. وقتی آدم بره در کره خورشید میخواد از اونجا اون افق اینجا رو این زمین رو نگاه بکند، تقریبا زمین شده یک نقطه، تقریبا زمین میشه یک نقطه دیگه، مثلا مثل این که بله در یک فضای لایتنایی میبینید که یه دانه مثلا یه دونه ریک کوچلو اون گوشه گرفته اونجا افتاده، از اونجا وقتی به زمین نگاه بفرمایید میشه این. پس از آن دیگه از کره خورشید در بروید دیگه زمین پیدا نیست، اصلا گم شده دیگه. الان اینجا چطور هم دیگر رو میبینیم؟ اینطور، هرچی از هم دیگر که دور بشیم به جای میرسیم که بله از دور یه سیاهی یه چیزکی خودش رو نشون میدی به هم دیگر، بعد از اونجا که دورتر شدیم میبینید کسی هم دیگر رو پیدا بعد دیگه نمیبینید. این از جنبه نگاه. لذا زمین برای پس از کره خورشید دیگه پیدا نیست. بله، کسانی که یعنی موجوداتی که در اون طرف کره خورشید باشن دیگه زمین رو با چشم نمیبینن. بله، حالا میشه آدم با رصد، همینجور که حالا اینجا میشینید اون فلون ستاره رو در اونجا رصد میکنید، با بله با دستگاه های مدرن او رو میبینید، اونجا هم باید رصد بکنید و با یه چشم مسلحی ببینید که این زمین مثلا تو کدوم نقطه این فضا بله گرفته اونجا پرت شده. به هر حال الان تمام اینها در فضا هستن دیگه، زمین در اینجا، اون یکی در اونجا، اون یکی در اونجا و حالا حرفایی که داریم. خیلی حالا میفرمان که و کم کم نسبت او با کرات بالا چون نقطه‌ای میگردد، بلکه در بعدهای بیشتر به قدر نقطه‌ای نیز به حساب نمیآید. هرچه دورتر بشی میبینید که دیگه زمین از نقطه بودنم افتاده، دیگه اصلا چشم نمیبینه او رو. چنان که ما بسیاری از کرات رو با این که چندین برابر زمینن با چشم غیر مسلح نمیبینیم، بلکه با چشم مسلح نیز نمیتواندید. الان چقدر از کرات هست، چقدر از ستاره ها هست، بلی اینها رو ما چجوری نمیبینیم از اینا رو. و تازه اونها اگر بخوان، فرض اون یک ستاره اگر بخواد بیاد روی کره زمین، کره زمین محو در اون یک ستاره میشه. به هر حال اینطوری هست. خب حالا از صفحه 207 میرسید. اختلاف منظر زاویه ای است که از تقاطع دو خط مستقیم حاصل می شود که یکی از مرکز زمین و دیگر از منظر ابصار ناظر خارج می شود و به مرکز کوکب یا نقطه مفروضی می گذرند. این زاویه در کره قمر تا حدود 1 درجه و 45 دقیقه فلکی میرسد که بزرگترین زاویه اختلاف منظر است و در شمس به 3 دقیقه فلکی میرسد و پس از شمس اون دو خط مذکور یکی میشوند که گویی از یک نقطه خارج میگردند. حالا فرض بفرمایید دارن روی فرض خودشون مثال را پیاده میکنن. الان عنایت داشته باشید آقا جان، الان این کره زمین به این عظمت رو، حالا این کره زمین، ما الان رفتیم در کره ما، میبینیم که این کره زمین شده به اندازه این. بله، کره ما اینجا. خیلی الان شما در همین شکلی که دارید میبینید دو تا دایره کشیده شده، این یکی زمینه اینجاست، کره ما هم این نقطه است. این کره ماه را هم اگر بخوایم براش مداری ترسیم بکنیم به عنوان یک کره محیط بر کره زمین، بله میبینید که اون مدار ترسیم شده دور کره زمین، این کره زمین که اون بله اون دایره وسطیه که الان به حسب تستی بعد رفته روی کاغذ، الان این کره به حسب تستی بخواد بره روی کاغذ پیاده بشه چی میشه؟ خب یه خط مدور میشه دیگه، یه دایره میشه. اگر بخوایم اینو درش بیاریم، الان کنده مثلا این کره رفته در درون اون کره دیگر. خیلی حالا این الان یه بخشه، ماه در اینجاست، مداری رو که ماه طی میکنن بله دور در دور زمین، این مدار که الان بخوایم روی کاغذ پیاده بکنیم اون کوچیکی میشه زمین، این مدار دور در دور او هم میشه اون دایره بعدی. خیلی خوب، الان ما کاری به اون دایره نداریم، الان میایم این نقطه مرکز ماه را مرکز قرار میدیم، میگیم ما روی کره زمین ایستادیم. الان که اینجا همین الان زمینه آقای بله کسی که ایستاده این نقطه گرفته ایستاده. خیلی خوب، از این نقطه که ایستاده با چشم دارد به ماه نگاه میکنه، اینطور شعاع دید ایشون که داره به چشم و با دید خودش که الان آقای ناظر اون کسی که به ماه دارد نظر میکند نگاه میکند، این نقطه زمین واسطه، از چشم این آقا که دید ایشون هست یک خطی را به مرکز جرم ماه ولی متصل میفرمایی. این یک. خب حالا یه خط دیگری را از مرکز زمین، مرکز زمین کجاست آجا؟ اونجاییست، اون نقطه ایست که خط محور از اون نقطه عبور پیدا عبور میکنه. اگر حالا که از محل ابصار این آقا یه خطی را ما به مرکز این ستاره گذروندیم، یه خط دیگری را از مرکز زمین به این نقطه عبور بدیم. الان از مرکز زمین یه خطی به این کوکب اصابت کرده و یه خطی از این سطح زمین روی زمین این آقایی که وایستاده، بله، یه خطی از چشم ایشون به اونجا اصابت کرده. این دوتا خط آمدن از مرکز این کوکب عبور کردن. این خط که به این صورت می آمد، بله، به این صورت سر در برده. اون دیگری که به این صورت می آمد، به این صورت سر در برده. الان شما از این مرکز زمین تا موقع جای ایستادن این آقای قائم، این آقای ناظر، یک ضلع از مثلثتون رو دارید. درسته؟ که خود این قامت شخص تا بر مرکز زمین این میشه بعد یک ضلع مثلث. بعد یک ضلع مثلث دیگر را از محل نگاه کردن این آقا به مرکز مثلا کره آفت ماه میبینید، اینم یک ضلعه. یه ضلع مثلث دیگر هم که میخوره به اون نقطه، بله، ما، به اون مرکز جرم ما، یه ضلع دیگرش هم از مرکز زمین اخراج شده رسیده به مرکز مثلا ما. پس یک ضلع از روی زمین، یک ضلع از مرکز زمین به اون مرکز جرم کوکب و یک ضلع دیگر مثلث شما رو هم تشکیل میدهد خود قامت شما در اون نقطه زمینی که ایستادید و میره تا به مرکز زمین. پس الان از این سه خط اخراج شده، یکی از قامت شخص، یکی از چشم شخص به ما و دیگری از مرکز شم، مرکز زمین به ما، این مثلث دارای سه زاویه است. یک زاویه از تقاطع خط، بله، ایستادن این شخص است با اون خط شعاع دیده، بله، بصر این شخص که از چشم این شخص دارید یه خطی رو اخراج می‌فرمایید. این دو تا خط میان در این نقطه، در این زاویه، بله، در اینجا هم دیگر رو تقاطع میکنن. یک زاویه در اینجا پیش آمده، این یک. یه خطی از مرکز زمین اخراج فرمودید به مرکز ما که از تقاطع این خط محور با این خط اخراج شده از مرکز زمین یه زاویه در اینجا پدید آمده که الان هست آقا دیگه در مقام چیز این خط الف ب رو به هم وصل نفرمودن، برای اینکه این الان مراد ما نیست، ما با این دوتا زاویه کاری نداریم. یه زاویه در سطح زمین با چشم، بله، با نگاه کردن چشم با خط محور انجام شده، بله، الان همین آقا که اینجا الان خودم هم واسدیم، الان این ایستادن ما، این یه خطه، یه خطی از چشم بیرون رفته، یه زاویه اینجا پیش اومده، بعد همین خط رفته در مرکز زمین با خطی که از مرکز زمین در رفته یه زاویه در اونجا تشکیل داده. الان ما با این دوتا زاویه در اختلاف منظر کار نداریم، یک زاویه در پیش چشمه، یک زاویه در مرکز زمین. گلان هست آقا در مقام کتاب عنایت می‌فرمایید که این خط عمودی محوری قائم شخص رو به مرکز این رو وصل نفرموده که دو تا زاویه از این مثلث در اینجا ایجاد میشه. این دو تا زاویه رو الان ما کاری نداریم. خب میافتیم دنبال اون زاویه دیگری که از اخراج خطی از مرکز به اخراج خطی از چشم آقای ناظر، اونم رسیده در کجا؟ به اون نقطه کوکب، که الان فرض بگیرید این نقطه کوکب چی باشه؟ مثلا کوکب قمر باشه. حالا اون دو تا خط از دو طرف قمر در رفته، اونا رو ما الان کار نداریم، گرچه این دو تا زاویه الان متقابل به راه هستن، یعنی اینکه زاویه درونی با بیرون با هم دیگر مساوی هستن، روشنه. الان این زاویه رو میفرمایید زاویه اختلاف، این زاویه رو میفرمایید زاویه اختلاف منظر. حالا اینجا عرائض خیلی زیاد داریم، یه مقداری از اونها را هست آقا در کتاب شریف دروس هیئت آوردن که در رابطه با زاویه اختلاف منظر چی کار باید کرد. یه بحثایی هم آدم داره در علم هیئت داریم، اینجا که الان شما نگاه کردید دارید این ستاره رو میبینید، در رابطه با ماه شاید انکسار نور کم پیش بیاد، اما اون شبهای اول ماه گرفتاری خیلی زیاد داره، انکسار نور شاید پیش بیاد، برای اینکه هوا 17 فرسخ و بالاتر 21 فرسخ هوا بین شما و بین ماه حائله و نور ماه میخواد این فضا را این هوا را بشکافه تا برسه به نقطه چشم شما، لعل به این که اون موقع که نور شدید است از مرکز ماه این نور با شدت میاد تا به چشم آقای بیننده میرسه، اما یه وقتی اگر اون نور ضعیف باشه میبینید که اختلاف منظر پیش میاد و انکسار نور پیش میاد. آدم فکر میکنه ماه رو در اون نقطه دیده در حالی که اون نقطه از آسمان نباشه، واقعا مثلا در نقاط دیگر باشه، این وسطی نور شکسته شده به جای اینکه در اون نقطه اصلیش خودش رو آدم نشون بده در مثلا چندین درجه اونورتر بله خودش رو بله نشون میده. حالا این بحث آرام انشاءالله در بحث هیئت به لطف خدا بهش میرسیم و عرفایی رو عرایزی تقدیم میداریم. الان پس زاویه اختلاف منظر را بله فرمودید که از تقاطع دو خط، یکی از موضع ابصار ناظر اونجایی که آقا داره میبینه چشمش و یه خطی هم از اون مرکز زمین که میان در بله مرکز اون جرم کره مثلا ما همدیگر رو تقاطع میکنن. الان این زاویه ایجاد شده، این زاویه الان چند درجه است و هر مقدار درجه هست اون درجه این زاویه میشود اختلاف منظر. خب در کره ماه که می روید کره زمین رو به عنوان یک کره که می بینید، بله الان کره ماه که رفتید واقعا از دور آدم کره زمین رو به عنوان یک کره می بینه، چون که الان شما در اینجا هستید کره ماه رو به صورت یک کره بله می بینید دیگه، الان واقعا ماه رو یک کره می بینید، برخلاف فلون ستاره نقطه آسمان که آدم یک نقطه او رو می بیند مثل کره نمی بیند، ولی کره ماه رو الان ما کره می بینیم، آفتاب رو ما کره می بینیم. حالا اگه بریم در کره ماه میبینیم زمین هم به صورت یک کره کوچولوی اونجا بله به اندازه مثلا همین توپی که دست ماست این زمین گرفته اینجا داره میگرده. خیلی در اینجا اختلاف منظر پیش میاد، برای اینکه از موضع ابصار ناظر با مرکز زمین این دو تا خط بره در اونجا زاویه داره. در خود آفتاب هم اگه بخوایم بریم بله درسته که زمین خودشو کره نشون میده، اما اونقدر کرهش کوچک است بله اصلا کرهش خیلی حجم نداره، اونقدر کوچلو هست که بخواید از دو جا دو تا خط بیرون بیارید خیلی وقتی رسیدن به اونجا کنده و این دو تا خط دارن محو میشن اصلا. بله اونجا به اندازه 3 دقیقه در مرکز آفتاب اونجا به سا زاویه به وجود میاد، اما حالا که در رفتید الان فلون ستاره در اون نقطه از آسمانه، شما میخواد از اون ستاره خط دو تا خط بیرون بیارید که نمیشه، اون دو تا خط و هر چی میخواد بیرون بیارید دو تا خط یکی میشه. از کره آفتاب که آدم در رفته دیگه زمین میشه به اندازه یک نقطه، بگیم مرکز زمین کجا از اونجا یه خط بیاد و ابصار آقای ناظر که سطح زمینه این کجا یه خط بیاد نیست، اصلا دوتا شدن یک نقطه، کنده داره از مرکز زمین یک خط دارد به سوی اون مثلا نقطه مفروض داره میره، اونجا دیگه اصلا اختلاف منظر به طور کلی برداشته میشه. بالاتر که بریم اصلا زمین دیده نشه که چی، به طور کلی یه خط هم برمیداری دیگه کار تمام میشه. حالا الان عرایزمون اینه که شما اگر میخواید بگید ما اگر آمدیم این کهکشان ها را این آسمان را این زمین را این ستاره ها را آفتاب را کوه ها را دشت ها را بله این همه منظره ها را ما میبینیم در مقام دیدن، آیا اینها صورت اصلیشون واقعا میاد در مغز جا میگیره؟ جناب افلاطون فرمودن این راه نداره، ولی مغز به این کوچیکی آفتاب به این عظمت را چگونه میخواد در خودش جا بده؟ این را در مقام تجرد قوه خیال گفتیم. حالا دیگه به تناسب این جمله ایشون کلمه بعد هوا و اینها که پیش آمده بله که هیچ موقع صورت فاصله برای نفس در مغز و هوای مجاور مغز جا نمیگیره تا اینکه انسان بگه نه خیر، اون چی که شی در خارج است وقتی انسان ادراکش میکند همش میاد در بدن انسان، منتها تا اون مقداری که بدن جا داره جا میده، وقتی نداد بدن و هوای مجاور او بله او رو جا میدن. این کلمه ی هوا باعث شده که استقا بله در این درس تشریف ببرن دنبال بحث حدود تقریبا 5 دلیلی در تجرد قوه خیال بله تا الان استدلال اقامه شده. الان اینم یک دلیل دیگره. دلیل دیگری که الان میارن اینه که می فرمان که نفس ناطقه ما می شود درش دو تا زید جمع بشن. شما الان میاد میگید که این شیء در خارج این سیاهیه، اون شیء در خارج اون سفیدیه، این سفیدی در یک مکانه، اون سیاهی هم در یک مکان دیگریه. بعد میخواید بفرمایید که ما اگر یک نقطه ای یک جای داشته باشیم که این یک نقطه هم سیاه باشه هم سفید باشه، این نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه سیاهی و سفیدی دو تا ضدن. سیاهی و سفیدی ها، یه وقتی کسی نگه ما رنگ سفید رو با رنگ سیاه رو قاطی میکنیم، رنگ نه، سیاه نه، سیاهی و سفیدی، اون نمایوندن رنگ رو که ما الان معیارمونه، بله اون رنگ که جوهر است که در خارجه. ما وقتی رنگ که میگیم زود آدم ذهنش نره دنبال این رنگ فروشی ها که رنگ میفروشن، اینا جوهر هم اینا رنگ نیستن، اینا جرم رنگ هم. اون نمایشون رنگه. الان این پردم رنگ داره، اما اون نمایوندن پرده رنگه، نه اونی رو که مثلا تو دستگاه چیز مثلا رنگکاری بله ماشالله یه مقداری مایه بله سبز رنگی اونجا هست، این پارچه رو میندازن تو درون اون مایه ایشون رنگ. این نه، اون مایه جرمه، اون مایه جوهر است. این نمایوندنش میشود لون و رنگ. حالا اگر یک نقطه ای داشته باشیم که بخواد این نقطه هم سیاهی رو بنماید، اینطوری حرف میزنیم، هم سفیدی را، هم نمایوندن سیاهی باشه هم نمایوندن سفیدی، اینو میفرمایید نمیشه. چرا؟ برای اینکه سفیدی و سیاهی با هم دیگر ضدن و دو تا ضد گرچه قابل رفع هستن اما قابل جمع نیستن. در بحثای تقابل اونجایی که بین دو شی غیریت است، غیریتشون یا غیریت تام است یا غیریت ذاتی یا غیر ذاتی، اگر غیریت ذاتی بود اسمشو میگن تقابل. حالا این تقابل یا عدم ملکه است یا به اصطلاح بله تضاد یا تناقض است یا تزایب، حرفایی که دارید. حالا در رابطه با تناقض یه مقداری حرف زدیم که در تناقض هم اجتماع رو نشاید و هم ارتفاع رو نشاید، اما در تضاد اجتماع محاله ولی ارتفاع محال نیست. الان این سیاهی و این سفیدی بخوان یه جا جمع بشن که یک نقطه هم سیاهی باشه و هم سفیدی، این محال. اما یه جایی داشته باشید نه سفید باشه نه سیاه، خب زرده، چه اشکال داره؟ نه سیاهی اونجا تحقق داره نه سفیدی، یا سیاهی تحقق داشته باشه سفیدی محقق نباشه، بازم میشه. و بالعکس سیاهی باشه و سفیدی نباشه، درست. اما هر دوتا در یک نقطه باشن، اجتماعشون رو در یک محل در یک زمان با شرایطی که داره نمی سازن. بله این الان سفید باشه بعد سیاه بشه، بازم محال نیست، اجتماع نشده. برای اینکه اجتماع در یک مکان پشت سر هم شده، در زمان واحد نشده. همه شرایط تضاد و تقابل اگر منعقد شده، اون وقت تضاد اجتماع دو تا شی می شود محال. حالا حرف رو دارن از این را پیش میارن، میفرماد اجتماع نقیزین زدین در خارج محال است اما در نفس محال نیست. در نفس شما الان همین الان که آمدید گفتی که سیاهی و سفیدی قابل جمع نیستن، کی آمده این دوتا رو با همدیگر جمع کرده که در خارج حکم به عدم اجتماع کرده؟ در خارج میفرمایید که الان یه جایی داشته باشیم هم سفید باشه هم سیاه باشه، نمیشه. اما این کدوم حقیقت است که آمده الان سیاهی و سفیدی رو در یک جا جمع کرده و حکم کرده است که این سفیدی و سیاهی در خارج نمیتواند با هم دیگر جمع بشه؟ این قوه خیاله. قوه خیال آمده این سفیدی رو صورتگری کرده، الان صورت سفیدی رو هم دارد، از طرفی هم آمده صورت سیاهی رو هم صورتگری کرده، اون رو هم در خودش داراست. اگر بفرمایید که این دوتا صورت در قوه خیال در دوتا گوشه ای از قوه خیاله که قوه خیال گوشه نداره، بگیم که مثلا صورت سیاهی رو گرفته قسمت شرقی جا داده و صورت سفیدی رو برده در قسمت غربی، اینم که نداری. این قوه آمده این دوتا صورت را از این دوتا شی انتزاع کرده، الان هر دو صورت سفیدی و سیاهی در قوه خیال و در نفس انسان تصویرگری شده و هر دوتا با هم دیگر جمع شدن، هر دوتا هم در قوه خیال هم. اون وقت این آقای قوه خیال میاد از این دوتا صورت اجتماع کرده در خودش حکم میکند به این که اگر این دوتا صورت بخواهند در خارج اون سیاهی و سفیدی با هم یه جا جمع بشن، این امکان نداره که اجتماع نقیضه زدن در خارج محال است. اما این اجتماع زدن در خود قوه خیال چطور؟ در خود قوه خیال که محال نیست، ولی اینکه الان هر دوتا اومدیم تصورش هم کردیم و در قوه خیال حکم به عدم اجتماعشون هم کردیم، پس معلومه که این دوتا رو داریم مجتمعا که آمدیم در خارج حکم به عدم اجتماع کردیم. از این دلیل ایشون باز هم میفرما ما پی میبریم که قوه خیال مجرد است. چرا؟ برای اینکه اگر قوه خیال مادی بود باید دوتا زد درش جمع نمیشون، و حال این که مجرده، وقتی مجرد باشه ازداد در نشأه طبیعت و ماده وقتی بروند در نشأه طبیعت دیگه زد نیستن، قابل جمعن. این بحث رو تا به اینجا به این صورت میاری. حالا بحث ها ادامه پیدا میکنه، به جایی میرسد که میفرمایید که حالا در نشأه پایین نشأات مادون هرچه کثرت تحقق پیدا بکند اسماء متقابل با همدیگر قابل جمع نیستن، اسم مضر با اسم هادی قابل جمع نیستن. اما اگر وجود سعه وجودی پیدا بکنه، از نشأه تقابل در بره به نشأه وحدت که برسد، میبینید تمام اسماء متقابل در اونجا یکی میشوند. این هم بله شبیه این کار رو قوه خیالم در اینجا میکنه. الان سیاهی و سفیدی وقتی در نشأه کثرت ماده هستن هرگز با هم دیگر قابل جمع نیستن، یعنی اینا متقابلن، تقابل دارن. اما همین متقابلین وقتی از نشأه کثرت به نشأه وحدت که قوه خیال است برسن، میبینی همین متقابلین با هم دیگر متحد شدن، شده یکی. پس تناقض در نشأه کثرت است، تضاد در نشأه کثرت است، ولذا منطق وقتی رسید به حقیقت بله تجرد، میبینید منطق به طور کلی رخت برمیبند. وقتی منطق آمده در نشأه تجرد، خیلی از مباحث منطقی برداشته میشه. منطقی میگه تناقض اجتماعش محال است، اما نشأه کثرت وحدت میگه نه خیر، در اینجا محال نیست، محالش رو برداشتیم. اونجا میفرماید تضایفش مثلا اینطوری محاله، اما اینجا میفرماید نه خیر یکی شده. اونجا میگه اجتماع تضاد در خارج محال است، اما وقتی آمده در نشأه وحدت این اجتماع ضدین هم محال نیست. میبینید کم کم مباحث منطقی با پله پله بالا رفتن خودشون رو بله دیگه نشون نمیدن، برای اینکه مباحث منطقی بسیارش مال نشأه کثرت است در اینجا پیاده میشه. حالا چرا آقای منطقی میفرماید نقیضه این قابل جمع نیستن؟ در کجا؟ در نشأه کثرت. الان شما میفرماید این شی هم باشد و هم نباشد، این نقیضه، این اجتماع نقیضه، این محال، نه باشد و نه نباشد، ارتفاع نقیضه این محال است. و حال این که همین اجتماع نقیضه و ارتفاع نقیضه در مقام بله در مقام علم انسان و در مقام نفس انسان محال نیست. برای اینکه چطور میفرمایی محال است که الان خودت اجتماع نقیضه رو در خودت تصور کردی که آموزی در خارج داری پیاده میکنی؟
چطور ارتفاع نقیزه این محال است که الان در خودت ارتفاع نقیزه این محال بله تصور کردی، گفتی نه این باشه نه اون، تصورش کردی که شما میگه الان این میکروفون این فلز الان هم باشه و هم نباشد این محاله، در کجا؟ در خارج. در خارج الان این یا هست یا نیست، بخواد هم باشه و هم نباشه محاله، در خارج محاله. اما در مقام ذهن چطور؟ در مقام ذهن شما الان هم بودش رو تصور کردی هم نبودش رو تصور کردی و اجتماع هم کردن هیچ محالی هم نیست. بلذا اجتماع نقیزه اینه که منطقی میفرماد در مقام خارج سر از استحاله در میاره، اما وقتی آمده در مقام نفس میبینید که استحاله و محال بودنش جمع شده. این الان شبیه همین بحث رو در رابطه با قوه خیال پیاده کردیم و حرف درست هم هست. پس به تعبیر شریفشون عبارت توجه بفرمایید، دلیل دیگر در تجرد برزخی خیال و تجرد نفس ناطقه ما حکم میکنیم که سیاهی ضد سفیدی است و داور میان دو چیز باید اون دو را نزد خود حاضر داشته باشد. پس سیاهی سفیدی نزد ذهن حاضرند و بدیهی است که اجتماع دو ضد در یک محل جسمی و مادی محاله. پس اون داوری که سواد و بیاض نزد او اجتماع کرده اند جسم و جسمانی نیست. میبینید الان این شیء خارج، این نقطه خارج بخواد هم سفید باشه هم سیاه باشه این محاله، برای اینکه سفیدی و سیاهی چی هستن آجان؟ ضد هم دیگر هستن. اما میبینید همین خودت که الان نشستی داری داوری میکنی، داری حکم میکنی که این سفید در خارج دیگه سیاه نیست، اون خط سیاه در خارج دیگه سفید نیست، همینی که دارد حکم میکند خودش آمده هم سیاهی رو پیش خودش حاضر کرده انتزاع کرده هم سفیدی را و الان هر دوتا رو در خودش اجتماع داده، بعد حکم میکند به این که این دو در خارج قابل اجتماع نیستن. پس معلوم میشود که نفس و قوه خیال بله ما فوق نشأه و ما عالم ماده و جسمانی است که الان سفیدی و ضد او سیاهی هر دوتا آمدن در نفس جمع شدن و اجتماع هم کردن و حال این که اجتماع ضدین محال است در کجا؟ در نشأه مادی. حالا که در اونجا اجتماع پیدا کردن معلوم میشود که اون یک امر موجود مجردیه، مادی نیست، ولی اگر مادی بود باید سفیدی و سیاهی در مقام ذهن با هم دیگر اجتماع نمی کردن. از این لطیفتر و شدیدتر همه اجتماع نقیزینه، اجتماع نقیزین در خارج، منتها حالا نقیزین یکی از دو طرف نقیز چون امر عدمیه یه طرف امر وجودیه، اون مثال رو نیاوردن، الان ضدین رو مثال آوردن که ضدین هر دوتا در خارج دو امر وجودی هن. سیاهی در خارج امر وجودیه، سفیدی هم در خارج امر وجودیه، اما وجود این فلز در خارج این ثبوتیه، عدم این فلز در خارج اون دیگه ثبوت نیست، برای اینکه در خارج به آن الان عدمش تحقق نداره. لذا الانشون بحث رو به تبع جناب صدر متعالین در همون ضدین پیاده فرمودن که بشه از هر دوتا ما دوتا صورت علمیهی در نفس ایجاد بکنیم، یکی صورت علمیه سیاهی و دیگری هم صورت علمیه سفیدی. اگر همونطوری که سفیدی و سیاهی در خارج قابل جمع نبودن که خارج امر مادیه، در ذهن هم اگر قابل جمع نبودن ذهن میشد مادی و حال این که الان اینجا قابل اجتماع هم، پس معلوم می شود که قوه خیال و نفس در این شأن از شؤون قوه خیالش در این شأن می شود تجرد، منتها تجردش تجرد برزخی خیالی است، ولی این که الان با صورت سفیدی و با صورت سیاهی ما داریم حرف می زنیم، الا بحث از مفاهیم نیست. خیلی این بحث رو بعد ادامه فرمودن، حالا یه مقداری داخل پرانتز عبارتی آوردن و این صور جزئیه، الان یه صورت جزئی از سواد و سیاهی آدم گرفته و یه صورت جزئیه ای را از بیاض و سفیدی، مثلا این سواد جزئی در این موضوع مادی و این بیاض جزئی در این موضوع مادی، الان این سیاهی در این شیء مادی، سفیدی در این کاغذ مادی، این دوتا الان با همدیگر قابل جمع نیستن. شما بخواید این موضوع مادی هم سفیدی رو در خودش جا بده و هم این سیاهی که الان داره در خودش جا بده، با هم این دوتا قابل اجتماع نیستن، امتناع از کلیت و شرکت دارن. حالا الان یه مطلبی رو دارن اینطوری الان دارن پیش میارن که خود سفیدی اون صورت جزئیه یه سفیدی که از خارج انتزاع کردیم، اون یک صورت سیاهی در خارجم ازش یک صورتی رو الان گرفتیم در خودمون داریم، اینم یک صورت. قوه خیال آمده دو تا صورت الان در خودش اجتماع کرده داده، یک صورت سیاهیه و یک صورت سفیدی. این دو تا صورت الان در قوه خیال کلیت نداره، برای اینکه هر کدام صورت متشخصه خاصیه. صورت سفیدی شما تعلق دارد به این سیاهی سفیدی در خارج و صورت سیاهی شما هم تعلق دارد به این سیاهی در خارج. عنایت داشته باشید عزیز من. یه وقتی ما میاییم مفهوم بله سیاهی را تصور میکنیم، اون مفهوم سیاهی کلیه، برای اینکه اون مفهوم سیاهی هم صادق است برای اینکه سیاهی در خارج این باشه صادقه، این عبای سیاه باشه چطور صادقه، این سیاهی باشه چطور صادقه، سیاهی اینجا باشه چطور صادقه، این قبا اگه سیاهی باشه چطور صادقه، بر چادر سیاه صادقه، بر همه صادقه، درسته؟ اون میشود مفهوم کلی سیاهی. ما الان حرف در این مقام استدلال ما، بحث در مقام مفهوم کلی سیاهی نداریم، یا مفهوم کلی سفیدی رو کار نداریم. مفهوم کلی سفیدی الان بر عمامه صادقه چون اینم سفیده، بر کاغذ کتاب این همه بله کاغذ کتاب ورقهاش بله غیر از اون خط و سطرش بر اینها سفیدی صادقه، بله بر سفیدی مثلا نور مهتاب هم صادقه، درسته؟ اون می شود مفهوم کلی سیاهی که در قوه عاقله تصور میشه، که اون مفهوم کلی سیاهی را آوردید در قوه وهم، شد سیاهی این شی، شد مفهوم سیاهی اون شی، مفهوم سیاهی شی دیگر، شاید ده ها مفهوم سیاهی جزئی ازش شما انتظار بکنید. الان بحث اون نیست، بحث الان این است که شما آمدید نفس ناطقه شما یک شیء سیاهی رو در خارج دیده و یک شیء سفیدی رو هم در خارج دیده، از این شیء سیاه در خارج سیاهی بودنش را، صورت سیاهیش را انتزاع کرده، که الان به شما میخواید نگاه بکنید میگید سیاهی که الان انتزاع کردم مال این شیءه، سیاهی این شیء رو کار ندارم. یه سفیدی رو هم آمده از این شیء سفید در خارج انتزاع کرده. عرض ما اینه که الان در این شیء خارج هم بخواهد این سیاهی خاص و هم این سفیدی خاص در اینجا انتزاع بله اجتماع پیدا بکنن، میبینید قابل اجتماع نیستن. اما قوه خیال که آمده از این سیاهی خاص در خارج سیاهی رو گرفته و سفیدی خاص در اینجا رو که در خودش انتزاع کرده، الان قوه خیال هر دو تا سفیدی و سیاهی رو یک جا داره. و عرضمون اینه که اگر قوه خیال یک موجود مادی بود، نمی بایست این دو تا سفیدی و سیاهی در پیش او حاضر باشه، همینطور که الان در خارج که ماده است این سفیدی و سیاهی با هم دیگر اجتماع ندارن. پس معلوم می شود که قوه خیال قوه مثلا مجردیه. الان این که می فرماد این صور جزئیه امتناع از کلیت و شرکت دارن، این به اون بحث در مقام قوه عاقل است. پس مدرک اونها عقل نیست. الان که ما آمدیم نفس آمده این سیاهی خاص را ادراک کرده، این سفیدی خاص را ادراک کرده، مدرک این کیه؟ مدرک عقله. عقل کلی را ادراک میکنه، عقل کاری به این سیاهی خاص ندارد، کاری به این سفیدی خاص ندارد. عقل میگه مفهوم کلی سفیدی، که اون مفهوم کلی سفیدی قابل صدق است هم بر این هم بر اون هم بر اون هم بر اون. پس الان قوه خیال آمده این دوتا صورت جزئیه را بله؟ این دوتا صورت جزئیه را ادراک کرده، لذا تجردی هم که میخوایم درست بکنیم قطعا تجرد خیالیه، نه تجرد کلی عقلی. ولذا این دلیل اثبات تجرد برزخی قوه خیال میکنه، اما دیگه اثبات تجرد عقلی رو چطور؟ نخیر، این دلیل متکفل اونجا نیست. برای اینکه اونی که الان مدرک این صور جزئی است خیال است، نه قوه عاقله. برای اینکه قوه عاقله کلیات میفهمد، هرگز قوه عاقله تنزل پیدا نمیکند، جزئی فهمی نمیکند. این کار قوه عاقله نیست. قوه عاقله فقط کارش کلی فهمی است. ولذا تمام کارهای شبان روز ما الان همه ادراکات ما با قوه خیاله. تمام راه می رویم با قوه خیال، حرف می زنیم با قوه خیال، می بینیم با قوه خیال، می چشیم با قوه خیال، هر چه هست با قوه خیاله. اصلا قوه عاقله روز معمولا کار نمی کنه. در اکثری میخوایم بگیم که اصلا قوه عاقله هیچ به کار گرفته نمیشه اصلا. برای اینکه قوه عاقله کارش ادراک کلیاته، اصلا کاری به این آسمون خاص نداره، کاری به این زمین خاص نداره، کاری به اون ماه خاص نداره، کاری به اون ستاره خاص نداره، کاری به این درخت نداره، کاری به این کلاس نداره، کاری به این کتاب نداره، کاری به این درس نداره، کاری اصلا او هرگز خودشو پایین نمیاره. قوه عاقله و عقل هرگز خودشو پایین نمیاره با جزئیات درگیر بکنه. قوه عاقله همش در افق اعلا یک کلی رو میبینه. تمام میگه کلی آفتاب در خارج یه دونه هست، ده تا هست، به من مربوط نیست. او میگه کلی مفهوم زمین، میخواید در خارج یه دونه زمین داشته باشید، داشته باشید، به من ربطی نداره. میلیون ها زمین داشته باشید، به من ربطی نداره. او میفرماد مفهوم کلی نور، حالا میخواد در این نور در خارج نور آفتاب باشه، میگه من کاری ندارم. نور آفتاب بودن رو باید قوه خیال بفهمه، به من ربطی نداره. قوه عاقله میگوید من مفهوم کلی نور را میفهمم، این مفهوم کلی نور رو شما میخواد بزنید به نور این مهتابی، قوه خیال باید این کار بکن، به من ربطی ندارم. مفهوم کلی نور رو میخواییم پایین بدیم به نور آفتاب بزنید، منظور شما عقل اینه، دیگه من کاری به آفتاب و مهتاب و این و شمع و اینها ندارم. من میگم مفهوم کلی نور، این مفهوم کلی نور میلیاردها مصادیق داشته باشه، به من ربطی نداره. حالا این حد بفرمایید که ما شبان روز چند از این مفهومهای اینجوری رو ادراک میکنیم. ولذا نوعا قوه عاقله در روزمره شب روز اینا اصلا ظهور نمیکنه. اصلا قوه عاقله هیچ کاری نداره. همه میدوندارای کار ما شبان روز همین قوه خیال است و قوه وهمه. بله قوه وهم بیاد میگه مفهوم این نور، بله این نور خاص، شکل نور مهتابی رو که میکشه قوه خیال میکشه، معنای نور رو به خصوص مهتابی میزنه قوه وهم میزنه. ولذا قوه عاقله اصلا خودشو کوچیک نمیکنه و پایینم نمیاد، تا مگر اینکه طرف از تمام اون چرا که جزئیات است همه رو رها بکند، بره به مرتبه عقل، به مرتبه کلی، خودشو تحویل عقل بده، بگه حالا آمدم. از اون به بعد ایشون همکاری میکنه، تا به اونجا نرسیده همکاری نمیکنه. بلذا قوه عاقله اصلا شبان روز همکاری نمیکنه، مگر در موارد جزئی. مثلا تک تک جایی پیش بیاد که آدم قانون بگذاره. مثلا فرض بفرمایید که آدم میرسه به یک مسیر راه، میگه این الان فلشش مثلا چهار راه فلشش اینه، یا این علامت بله فلان، باید آدم توقف بکنه. چرا؟ میگه آقا قانون این شده که هر کجا یه همچین علامتی هست با توقف باشه. با این حالم که میگه قانون این شده، الان باز ذهنش پیش همین چراغ راهنماست، باز همین چراغ راه نماست، یعنی باز میخواد اون قانون رو هم تصور بکند. در مقام تصور اون قانون بازم در این چراغ راه نما، در اون چراغ راه نما، در اون چار راه، در اینها غرق است که در مقام تصور مفهوم کلی عقلی واقعا گرفتاری زیاده. کسی بتونه تصور بکنه بدونی که مصادیق رو اصلا در نظر بگیره. ولذا تمام صور جزئی فهمی الان مال و کار قوه خیال است. تا انشاءالله ببینیم که بله پس عاقله کی پیدا میشه اصلا، چه میدونیم، شاید تا آخر عمر آدم قوه عاقله رو پیدا نکند اصلا. الحمدلله.